ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید تصرف سرزمین‌های بیشتر از سوی اسرائیل ضامن صلح نیست. متهم به زخمی کردن 3 دانشجوی فلسطینی تبار در آمریکا دستگیر شد. تهران خواستار تبدیل وقفه 4 روزه در جنگ غزه به یک آتش‌پز پایدار شد. سلام، وقت شما بخیر، هر کجای ایران و جهان که با رادیو فردا هستید. دعوت میکنم شنونده مشروع این بخش خبری باشید. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با تاکید بر اینکه اسرائیل نباید به فکر اشغال غزه باشد، شرکای یهودی نشین را بزرگترین گرفتاری امنیتی اسرائیل و در تضاد با قوانین بین المللی خواند. او تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی در کرانه باختری، شرق اورشلیم و نوار غزه را بهترین ضامن صلح و امنیت اسرائیل دانست و درباره احتمال تصرف سرزمین‌های بیشتر از سوی اسرائیل گفت:
تصور این که با افزایش قلمرو امنیت خود را افزایش خواهید داد یک توهم است که در 50 سال گذشته به اثبات رسیده.
جوزپ بورل این اظهارات را روز دوشنبه در 8 مجمع منطقه‌ای اتحادیه مدیترانه با حضور هیئت‌هایی از کشورهای خاورمیانه، شمال آفریقا و اتحادیه اروپا در بارسلونا بیان کرد. اسرائیل با وجود دعوت به شرکت در آن از حضور در این نشست خودداری کرد. اما پلیس شهر برلینگتون در ایالت ورمانت آمریکا فردی را به ضمن تیراندازی به 3 دانشجوی فلسطینی تبار بازداشت کرد. متهم مردی سفید پوست و 48 ساله توصیف شده است. پیشتر یک گروه مدافع حقوق مدنی مسلمانان برای دریافت اطلاعات در مورد عاملی و عاملان تیراندازی به این 3 دانشجوی فلسطینی مبلغ $10,000 جایزه تعیین کرده بود. روز یک شنبه این 3 دانشجوی فلسطینی در حالی که چفیه بر گردن انداخته بودند و به عربی صحبت می‌کردند، هدف تیراندازی قرار گرفته و مجروح شدند. پلیس پیشتر گفته بود که یکی از 3 دانشجو جراحات جدی تری دارد، اما حال 2 مجروح دیگر پایدار توصیف شده است. و سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز دوشنبه خواستار تبدیل وقفه 4 روزه در جنگ غزه به یک آتش‌بس پایدار شد. ناصر کنعانی در عین حال بار دیگر موضع پیشین جمهوری اسلامی را در احتمال گسترده تر شدن جنگ در صورت تداوم آن تکرار کرد.
ما بارها اعلام کردیم که ادامه جنگ رژیم اسرائیل علیه غزه و ادامه حمایت دولت آمریکا از رژیم اسرائیل موجب گسترش دامنه درگیری، بی‌ثباتی، ناامنی و چه بسا جنگ در منطقه خواهد شد.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بخش دیگری از صحبت‌هایش حملات اخیر به چند کشتی در نزدیکی سواحل یمن را بی ارتباط با ایران دانست. آمریکا و کشورهای غربی ایران را به حمایت از حوثی‌های یمن متهم می‌کنند. و تام کاتن، سناتور جمهوری خواه، در اظهار نظر تازه‌ای بار دیگر خواستار حمله نظامی به ایران شد. او با اشاره به حملات اخیر شبه نظامیان وابسته به ایران به نیروهای آمریکایی در خاورمیانه، رویکرد دولت جو بایدن در قبال جمهوری اسلامی را به باد انتقاد گرفت. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
تام کاتن، سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی، میگوید دولت جو بایدن در مقابل جمهوری اسلامی نرمش به خرج داده و ایالات متحده باید حملات تلافی جویانه گسترده‌ای را به ایران صورت دهد. نماینده ایالت آرکانزاس در مجلس سنای آمریکا که همواره با هر نوع گفتگو، مذاکره و توافق با ایران مخالف بوده، در گفتگوی خود با شبکه فاکس نیوز همچنین اضافه کرد که شبه نظامیان وابسته به ایران از زمان آغاز جنگ گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا به عنوان یک جریان تروریستی شناخته می شود و اسرائیل بیش از 150 بار نیروهای آمریکایی در خاورمیانه را مورد هدف قرار دادند، در حالی که به گفته او پاسخ آمریکا به این حملات محدود بوده و بایدن همواره تلاش دارد از برخورد با ایران اجتناب کند.
راه متوقف کردن این حملات ایران نگرانی، خودداری و پاسخهای محتاطانه نیست، بلکه باید اقدامات تلافی جویانه گسترده را انجام داد تا آنها متوجه شوند ما حمله به نیروهایمان را تحمل نخواهیم کرد. وقتی ما حمله می کنیم انبارهای خالی را هدف قرار می دهیم و بایدن تلاش دارد از افزایش تنش‌ها خودداری کند، اما این راهش نیست، چرا که اگر اقدامات تلافی جویانه گسترده را در دستور کار قرار ندهیم ممکن است یک حمله پرتلفات علیه نظامیان آمریکایی در منطقه صورت گیرد.
آقای کاتن پیشتر و در مارس 2015 و چند ماه پیش از حصول برجام به همراه 46 سناتور دیگر آمریکایی نامه‌ای سرگشاده را خطاب به رهبران ایران سازماندهی و طراحی کرده بود که بر اساس آن به جمهوری اسلامی هشدار داده بود هر گونه توافق احتمالی با ایران تنها در دوره باراک اوباما معتبر خواهد بود و پس از رفتن او از کاخ سفید رئیس جمهوری بعدی میتواند با تکان دادن یک قلم به این توافق پایان دهد. این سناتور آمریکایی در بخش دیگری از گفتگوی خود با فاکس تاکید دارد که آمریکا باید حمله به نیروهای نیابتی ایران در سوریه و عراق را در دستور کار خود قرار دهد و در عین حال به تهران هشدار داده شود که اگر این اقدامات خود را متوقف نکند آمریکا سریعا منافع ایران را تهدید خواهد کرد. کاتن پس از توافق اخیر میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی برای آزادی زندانیان دو تابعیتی و دسترسی تهران به پولهای بلوکه شده خود در کره جنوبی هم کاخ سفید را محکوم و ادعا کرده بود تهران از ضعف‌های جو بایدن سوء استفاده کرده است. تام کاتن سالهاست که از ایده حمله نظامی به ایران طرفداری می‌کند. او پیشتر و در سال 2019 و پس از حمله به نفتکش‌ها در دریای عمان که مایک پومپئو وزیر امور خارجه وقت آمریکا تهران را مسئول آن دانسته بود، خواستار حمله نظامی مستقیم ایالات متحده به ایران شده بود. او همان زمان هم سیاست خارجی تهاجمی رونالد ریگان در دهه 80 میلادی و حمله دولت جمهوری خواه به نیروی دریایی ایران را مدلی مناسب برای پاسخ به جمهوری اسلامی دانسته بود. ایده ای که کاتن همچنان از آن پشتیبانی می کند و در مصاحبه خود با فاکس نیوز هم بار دیگر به آن اشاره کرد. اما حتی در دولت ترامپ هم که راهبرد فشار حد اکثری ایالات متحده در قبال ایران اجرا می شد، او در کمپین حمله نظامی به ایران تنها بود و تلاش های او برای اجرایی کردن عملیات نظامی علیه ایران بی نتیجه ماند. از زمان آغاز جنگ حماس و اسرائیل و به ویژه پس از انفجار در بیمارستان الاهلی غزه، حملات نیروهای نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی به پایگاه‌های آمریکایی در منطقه افزایش یافته و ارتش آمریکا هم در این مدت به این اقدامات شبه نظامیان پاسخ داده است. با این حال جمهوری‌خواهان منتقد رویکرد دولت بایدن هستند و شدت پاسخ کاخ سفید به جمهوری اسلامی را کافی نمی‌دانند.
گزارش سعید جعفری را می شنیدید. حامد اسماعیلیون فعال سیاسی و از خانواده قربانیان پرواز 752 اوکراین در شبکه اجتماعی ایکس از ممنوع الخروج شدن پدر و مادرش از تهران خبر داد. فرهنگ قویمی در گفتگو با حامد اسماعیلیون از او درباره همین مسئله سوال کرده است.
پریشب مادر من بعد از تحویل بارش و گرفتن در واقع مدارش برای پرواز کارت پرواز برای چک کردن پاسپورت میره و بعد از اون خب هم پیجش میکنن، همین که میبرنش به بخش بازرسی فرودگاه و اونجا هیچ توضیحی نمیدن و میگن شما ممنوع الخروج هستین و مثل دلایلی که برای خیلی ها میارن میگن ما نمیدونیم به دادگاه انقلاب باید بریم، شاید کسی از شما شکایت کرده و دلایلی شبیه این میارن. و امروز صبح من 36 ساعت گذشته بود از این ماجرا در ایران، میرن به اداره گذرنامه و بعد باز هم ارجاعشون میدن به جاهای دیگه تهران و نهایتا در مرکزی در مربوط قوه قضاییه در مرکز تهران بهشون میگن که شما ممنوع الخروج هستین و وزارت اطلاعات مستنداتی داره که شما و همسرتون یعنی پدر من رو و مادرم هر دو رو به مدت 6 ماه اجازه خروج از کشور ندارید. به حال مادر من برای مراسم سالگرد می اومد اینجا، تقریبا 1 ماه دیگه است و این هر سال این کار میکنه. مزار همسر و دختر من پریستاوری را در تورنتو هست و پارسال هم همینطور اومده بودن اینجا و تقریبا این مدت کوتاهی میمونن و برمیگردن در ایران زندگی میکنن.
صدای حامد اسماعیلیون را میشنیدید. اما در گزارشی متفاوت، خواننده اوکراینی جمالا که در سال 2016 برنده مسابقه یوروویژن شد، در روسیه تحت تعقیب اعلام شده. مسکو که پس از آغاز تهاجم گسترده نظامی علیه اوکراین از شرکت در یوروویژن منع شده، اعلام کرد که قصد دارد اینترویژن را احیا کند، مسابقه ای که پیش از فرو ریختن دیوار برلین در کشورهای بلوک شرق برگزار می شد. آنا رایسکایا گزارش می دهد. Strangers are coming. They come to your house. They kill you all and say we're not guilty. Not guilty. Where's your mind? با این آهنگ 7.5 پیش خواننده اوکراینی سوسان جمالالدینوا که با اسم مستعار جمالا مشهور است برنده یوروویژن شد. اکنون او در روسیه تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و متهم است که درباره این نیروهای روس در اوکراین اطلاعات جعلی منتشر کرده. صدها مخالف جنگ علیه اوکراین به اتهام مشابه در روسیه محکوم شدند. فشار بر هنرمندان روس که از این جنگ حمایت نکردند نیز رو به افزایش است. جمالا از صداهای بلند در عرصه بین المللی است که از ابتدای تهاجم گسترده نظامی روسیه درباره فجایع جنگ و جنایات نیروهای روس در اوکراین روشنگری میکند. او در پی این که بهار سال گذشته به خشونت نیروهای روس در شهر بوچا اعتراض کرد، در فهرست هنرمندانی قرار گرفت که روسیه برای 50 سال به آنها اجازه ورود نخواهد داد. آهنگی به نام 1944 درباره کوچ اجباری تترهای کرمه در دوره استالین است. اما زمانی که این آهنگ 2 سال پس از اشغال و الحاق کرمه و راهاندازی جنگ در شرق اوکراین در یوروویژن اجرا شد، بسیاری آن را به تعقیب تترها در دوره کنونی مقایسه کرده. جمالا که این روزها در استرالیا است، در واکنش به این خبر که علیه وی در روسیه حکم بازداشت صادر شده، در اینستاگرام با اموجی فیس پالم جواب داد. از این شکلک معمولا زمانی استفاده می شود که مسئله اینقدر مضحک است که هیچ جوابی ندارد. آلبوم جدید جمالا با نام کرمه مجموعه است از 14 آهنگ سنتی تترهای کرمه که در همراهی با ارکستر سمفونیک استرالیا اجرای مدرن شده. پس از حمله گسترده روسیه به اوکراین، گروه اوکراینی ارکستر کالوش با آهنگ استفانیا مجدداً اوکراین را به پیروزی در یوروویژن رساند. از همان سال روسیه از مشارکت در این مسابقه منع شد. چند روز پیش وزیر فرهنگ روسیه اعلام کرد خوانندگان از سراسر جهان برای مشارکت در اینترویژن به روسیه دعوت می شوند. یوروویژن مهمترین مسابقه آواز اروپا با تاریخچه بیش از 60 ساله به گفته وی آلوده به سیاست شده. اینترویژن مسابقه بود در کشورهای بلوک شرق که نمی توانستند در یوروویژن شرکت کنند. نخستین دوران در اوت 1961 با تکمیل دیوار برلین همزمان شد و تا سال 1980 دوام آورد. میزبانی آن همواره بر عهده لهستان بود. آنا رایسکا، رادیو فردا. و برگردیم به ایران. مرکز آمار ایران نرخ افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه در ماه آبان را 39.2% اعلام کرد که نسبت به ماه گذشته تغییری نداشته. با این همه نرخ تورم گروه مواد خوراکی ها و آشامیدنی ها 0.2% نسبت به ماه گذشته افزایش داشته است. منظور از تورم نقطه به نقطه درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. و در خبر دیگر هم پروانه معصومی، بازیگر شناخته شده سینما و تلویزیون ایران، روز دوشنبه در 78 سالگی درگذشت. نزدیکان خانم معصومی به خبرگزاری های ایران گفتند که او چند روزی در یک بیمارستان در شهر صومعه سرابستری بود و روز دوشنبه به دلیل عفونت ریوی از دنیا رفت. فیلم‌های رگبار، غریبه و مه و کلاغ همگی از ساخته‌های بهرام بیضایی مهمترین آثاری هستند که پروانه معصومی در آنها بازی کرده. جزئیات بیشتر درباره این خبر و خبرهای دیگر را از رادیوفردا.com وبسایت ما دنبال کنید. همچنان با ما باشید.